ساعت 8 شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. با ما همراه هستید در این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم و خلاصه آخرین خبرها رو، مشروع آخرین خبرها رو به آگاهی شما میرسونم. وزیر خارجه آمریکا کمک نکردن به کردها در کوبانی را غیر مسئولانه و غیر اخلاقی توصیف کرد. وزیر خارجه ترکیه گفت آنکارا عبور کردهای عراق را برای کمک به کوبانی تسهیل می‌کند. و سخنگوی قوه قضاییه ایران می‌گوید هنوز فردی در ارتباط با اسیدپاشی در اصفهان بازداشت نشده است. سلام، شب شما بخیر. با مشروع خبرهای این ساعت در کنار شما هستیم. جان کری وزیر خارجه آمریکا با شجاعانه خواندن نبرد کردها با داعش در کوبانی کمک نکردن به مدافعان این شهر را غیر مسئولانه و غیر اخلاقی توصیف کرد. آقای کری که روز دوشنبه در جاکارتا پایتخت اندونزی سخن می گفت اظهار داشت آمریکا علل نگرانی ترکیه را از کمک رسانی به کردها کاملا درک می کند. او افزود با وجود این آمریکا ائتلافی برای مبارزه با داعش تشکیل داده است و کردها دلاورانه در کوبانی با این گروه می جنگند. آقای کری همچنین گفت این آمریکا بود که از ترکیه خواست به جنگجویان کرد اجازه دهد از عراق برای کمک به کوبانی بروند. هواپیماهای آمریکایی دیروز برای نخستین بار محموله‌های اسلحه و تجهیزات و کمک‌های دارویی را که از اقلیم کردستان عراق دریافت کرده بودند در منطقه کوبانی با چتر فرو ریختند. ترکیه عبور کردهای این کشور را برای کمک به کوبانی تسهیل می‌کند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز دوشنبه امروز در یک نشست خبری در آنکارا گفت ترکیه عبور پیشمرگه‌های کرد عراق را از مرز این کشور با سوریه برای پیوستن به مدافعان شهر کوبانی تسهیل می‌کند. وی درباره چگونگی این تسهیلات توضیح بیشتری نداد. ترکیه تا به حال اجازه نمی‌داد کردهای این کشور یا عراق برای کمک به مدافعان کوبانی از مرز بگذرند و وارد خاک سوریه شوند. این امر هفته گذشته موجب تظاهرات گسترده‌ای در شهرهای متعدد ترکیه شد که بیش از 30 کشته بر جای گذاشت. اما در ایران غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه میگوید هنوز فرد یا افرادی در ارتباط با اسیدپاشی‌ها در اصفهان بازداشت نشدند. این در حالی است که مرتضی میرباقری از مسئولان وزارت کشور ساعتی پیش از آن از بازداشت 3 یا 4 تن در اصفهان در این ارتباط خبر داده بود. همزمان سرهنگ غلامرضا شهریاری از مسئولان نیروی انتظامی در اصفهان نیز به خبرگزاری تسنیم گفته است که نیروی انتظامی سرنخ‌هایی را به دست آورده اما هنوز کسی بازداشت نشده است. در همین حال حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور برخی خبرها را مبنی بر مرگ یک دختر جوان بر اثر اسیدپاشی دیگری در اصفهان تکذیب کرده و گفته است که همه دستگاه‌های مربوطه مأموریت یافتند عاملان را شناسایی کنند. تاکنون 4 مورد اسیدپاشی به زنان در اصفهان رسما تایید شده است. و آیت الله اسدالله بیات زنجانی اسیدپاشی را از گناهان کبیره و در مواردی مصداق محاربه با خدا دانست. آیت الله زنجانی در پاسخ به استفتایی راجع به اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان اظهار داشت آسیب رسانی جسمی اگر از روی عمد باشد علاوه بر اینکه از گناهان کبیره است موجب قصاص نیز خواهد شد. در ادامه 13 قسمت از مستند جنگ اول رو میشنویم. در این مستند همکارم کیوان حسینی به رویدادهای جنگ جهانی اول میپردازه. هر بار
جنگ اول،
قسمت 13، پایان جنگ.
در قسمت‌های پیشین شنیدیم که در آخرین سال جنگ روسیه تزاری به دلیل انقلاب بلشویکی از جنگ کناره گرفت و پذیرفت که بخش بزرگی از سرزمین‌ها و منابع خود را به نیروهای مرکزی واگذار کند. همچنین شنیدیم که همزمان با افزایش پیروزی‌های آلمان در اروپا، ایالات متحده آمریکا به هواداری از متفقین وارد جنگ شد. این قسمت به پایان جنگ و شکست آلمان اختصاص دارد. سال 1918 میلادی که از راه رسید، آلمان دیگر ناچار نبود در دو جبهه بجنگد، چون تکلیف جبهه شرقی با شکست روسیه روشن شده بود و این کشور آماده بود که با تمام قوا برود سراغ بریتانیا و فرانسه. به ویژه اینکه کمک نظامی آمریکا برای متفقین در راه بود و ژنرال‌های آلمانی ترجیح می‌دادند به سرعت کار جنگ را در اروپا یکسره کنند. حمله گسترده نیروهای آلمانی به خط مقدم بریتانیا و فرانسه در جبهه غربی چنان قدرتمند و موثر بود که در برخی مناطق خط خندق‌ها که 3 سال بدون تغییرات مهم بر جای مانده بود تا 120 کیلومتر به درون خاک فرانسه جابجا شد و حتی در هفته پایانی ماه مارس آلمانی‌ها به 60 کیلومتری پاریس رسیدند. وضعیت به گونه‌ای بود که توپخانه آلمان موفق شد پاریس را هدف قرار دهد و بسیاری از ساکنین این شهر را به وحشت بیندازد. ویلهلم دوم، قیصر آلمان که پیروزی را در دسترس می‌دید، به افتخار موفقیت‌های خیره‌کننده عملیات بهاری، روز 24 مارس را برای برپایی جشن پیروزی تعطیل ملی اعلام کرد. اما این پیروزی ها استمرار نیافت. برعکس، وقتی تابستان از راه رسید، نه تنها نیروهای کمکی آمریکا از راه رسیدند، بلکه متفقین با انتخاب فرماندهی مشترک تلاش کردند تا تأثیرگذاری نظامی خود را در جنگ افزایش دهند. در برابر موفقیت های عملیات بهاری نیروهای مرکزی، متفقین در تابستان عملیاتی 100 روزه را با هدف پایان دادن به جنگ طراحی کردند و با تمام توان نظامی خود در تمامی جبهه‌های جنگ در اروپا به نیروهای مرکزی حمله کردند. بلغارستان نخستین کشور از ائتلاف نظامی نیروهای مرکزی بود که در روز 29 سپتامبر سال 1918 شکست را پذیرفت و با متفقین پیمان ترک مخاصمه امضا کرد. از این لحظه ائتلاف این نیروها که حول قدرت نظامی آلمان شکل گرفته بود به سرعت از هم پاشید. از نگاه غلامرضا وطن‌دوست، استاد تاریخ روابط بین الملل، این آمریکا بود که با ورود به جنگ معادله را به کلی تغییر داده بود.
بین آوریل 1917 که آمریکا وارد میشه، به سرعت، یعنی در طول 6-7 ماه شرایط جنگ کاملا دگرگون میشه، آلمان تحت فشار فوق‌العاده زیادی قرار میگیره و کلیه کشورها وقتی ما وارد سال 1918 میشیم میبینیم که هم اتریش، هم بلغارستان، عثمانی هم که قبلش، همه این کشورها درخواست صلح کرده بودن، یعنی حاضر بودن متارکه جنگ رو امضا کنند با دولت فرانسه و انگلیس.
اما آیا تنها ورود آمریکا به جنگ موجب شد که آلمان چنین ناگهانی مهمترین جنگ خود را در قرن 20 ببازد؟ یرفاند آبراهامیان معتقد است برای بررسی دلایل این شکست باید شرایط جامعه آلمان در سال پایانی جنگ را نیز با دقت کاوید.
By 1918 also became very unpopular.
تا سال 1918 جنگ در آلمان هم به یک جنگ غیر محبوب تبدیل شده بود. برای کسانی که در سال 1914 از جنگ حمایت می‌کردند، این جنگ در سال 1918 جنگ کاپیتالیست‌ها خوانده می‌شد و مردم می‌گفتند که آدم‌های عادی در خندق‌ها می‌میرند تا کله‌گنده‌ها قدرتشان را حفظ کنند. به همین دلیل موجی از نارضایتی در میان مردم شکل گرفته بود و همزمان انقلاب روسیه هم برای مردم فقیر از طبقات فرودست الهام بخش بود و به اعتصاباتی دست می‌زدند. حتی در نیروی دریایی ملبان‌ها شورش کردند. در چنین شرایطی بود که آمریکا با قوای نامحدود و تازه نفس وارد جنگ شد، در حالی که در 1918 آلمان دیگر رمقی برای ادامه جنگ نداشت و کفگیرش به ته دیگ خورده بود.
در چنین شرایطی آلمان با فروپاشی سریع ائتلاف نظامی نیروهای مرکزی نیز روبرو بود و از فردای امضای پیمان ترک مخاصمه میان بلغارستان و متفقین، کشورهای عضو این ائتلاف یکی پس از دیگری تصمیم گرفتند از این نبرد طولانی و ویرانگر کناره بگیرند. نبردی که پیشبینی شکست نهایی آلمان در آن دشوار به نظر نمی رسید. سه هفته بعد از بلغارستان، ایتالیا حمله نهایی را برای بازپس گرفتن بخشی از خاکش از اتریش مجارستان آغاز کرد و به رغم درخواست‌های مکرر وین برای ترک مخاصمه، به مدت یک هفته به پیشروی ادامه داد. ارتش کشور اتریش مجارستان که از یک سال پیشتر به ارتش‌های کوچکتر قومیتی تجزیه شده بود و گروه‌هایی مانند چک‌ها، کروات‌ها و مجارها در این ارتش واحدهای نظامی مستقل خود را تشکیل داده بودند، در پایان تابستان 1918 به کلی از هم فرو پاشید. همزمان با ارتش، موجودیت این اتحادیه پادشاهی هم در آخرین هفته ماه نوامبر فرو پاشید و در زاگرب، پراگ و بوداپست کشورهای کرواسی، چکسلواکی و مجارستان استقلال خود را اعلام کردند. خاورمیانه نیز امپراتوری عثمانی که با اتکا به کمک‌های نظامی آلمانی‌ها و اتریشی‌ها به دنبال شکست دادن بریتانیا بود، در آستانه شکستی تاریخی قرار گرفت. یرواند آبراهامیان می‌گوید در این زمان عثمانی هم چاره‌ای جز پذیرش شکست نداشت.
ارتش عثمانی در حد و اندازه مقابله با ارتش بریتانیای هند نبود، ضمن اینکه در این زمان شورش عرب در فلسطین و عربستان به شدت عثمانی را تضعیف کرده بود. بعد از فروپاشی اتریش مجارستان و بدون کمک آلمان، عثمانی هیچ بختی برای موفقیت نداشت. سوال این بود که از امپراتوری عثمانی چه چیزی باقی خواهد ماند؟
عثمانی در 3 نوامبر سال 1918 تسلیم شد و وقتی ماه اکتبر از راه رسید، امپراتوری آلمان در این جنگ بزرگ و تاریخی یک و تنها بود. در این زمان که در فاصله کوتاهی بعد از آغاز شورش ملوانهای نیروی دریایی آلمان، این کشور که به گفته فرماندهانش حتی به مدت 24 ساعت توان مقاومت در خط مقدم را نداشت، در حالی که هنوز حتی یک سرباز خارجی وارد خاک آلمان نشده بود، تسلیم نیروهای متفقی شد. شکست آلمان در جنگ جهانی اول نقطه آغاز انقلاب آلمان بود، انقلابی که در نهایت به پایان کار یکی دیگر از امپراتوری‌های اروپا انجامید و پرونده قدرت سیاسی خاندان سلطنتی هوهنسولن را برای همیشه بست. شرح این انقلاب را از غلامرضا وطن‌دوست بشنویم.
شورش یا انقلاب آلمان از همون کیل شروع میشه و توسط یک گروهی از ملبانان آغاز میشه که فوق‌العاده نگران بودن، هم قضا نبود، هم قحطی بود، هم نمی توانستن کشتی ها رو خارج کنن و کاملا کشتی های بریتانیایی محاصره کرده بود بنادر آلمان رو و قفل شده بودن در اون ناحیه. دیگه از اونجا پخش میشه به سایر مناطق، مثلا جنوب آلمان. حزب سوشال دموکرات قدرت رو در اختیار میگیره ولی کنترل رو کاملا از دست نمیده و قادر هستش که یک جمهوری اعلام بکنه در تاریخ 9 نوامبر 1918 و به خاطر اینکه جمهوری اعلام میشه، امپراتور آلمان ویلهلم دوم استعفا میده، به سری از شاهزادگان هم کنارگیری میکنن و برخلاف بولشویک‌ها که توانستند قدرت رو از دست سوسیالیست‌های روسیه خارج کنن و در واقع یک کودتا بکنن علیه سوسیالیست‌ها و قدرت رو کاملا در دست بگیرن، حزب کمونیست آلمان که شورش برپا کرده بود در این مقطع زمانی و شورش به نام اسپارتاکوس بود، اینها در واقع شکست خوردند و اتفاقا کسانی هم که اینها رو شکست دادن از تندروهای سمت راست یا دست راست آلمان بودند که حالا متحد شده بودند با نیروهای سوسیال دموکرات ها که سرکوب کنند این نیروهای تندروی چپ. وقتی میرسیم به 11 اوت 1919، انقلاب آلمان به پایان رسیده و قانون اساسی جمهوری وایمر اعلام شده و دیگه قدرت کاملا در دست این نظام جدید جمهوری است و سلطنت ملغا شده و جمهوری وایمر اعلام موجودیت کرده.
در ساعت 11 صبح روز 11 نوامبر سال 1918 یا در واقع در 11 ساعت 11 روز 11 ماه سال، در سراسر اروپا آتش بس اعلام شد تا صدای شلیک گلوله‌های یکی از مرگبارترین و مهمترین جنگ‌های بشریت خاموش شود. از قسمت بعدی سری برنامه‌های جنگ اول بررسی پیامدهای جنگ جهانی اول را آغاز خواهیم کرد. کنفرانس پاریس، جزئیات پیمان ورسای، تأسیس کشورهای جدید، سرنوشت امپراتوری عثمانی و جغرافیای جدید خاورمیانه و آنچه از فردای جنگ در ایران رخ داد. همه در قسمت‌های پیش رو در برنامه جنگ اول که دوشنبه‌ها ساعت 8 شب از رادیو فردا پخش می‌شود.